الله الرحمن الرحیم و به این استعین خب بحثی که خدمت قائل بود مباحث کلام جدید است. یه توضیحات کلی در مورد کلام جدید عرض می‌کنیم، بعد یکی از مباحث کلام جدید را شروع کنیم. کلن علومی که تحت عنوان دین‌پژوهی مطرح شده، اینها را به دو دسته بتونیم تقسیم کنیم. یک سلسله علومی هستن که با صدق و کذب ادیان کاری ندارن، چه آیا گزاره هایی که در این دین خاص وارد شده صادق هست یا کاذب، مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست، با صدق و کذب ادیان و گزاره های ادیان کاری نداره. الان خواهیم گفت چه علومی هست. ولی برخی از علوم در حوزه دین‌پژوهی مطرح شده که با صدق و کذب ادیان کار دارد، که چه دینی حق است چه دینی باطل هست در ارتباط با ادیان، منتها با توجه به این نکته که آیا مطابقت با نفس الامر این گزاره ها دارن یا نه. حالا اون علومی که در حوزه دین‌پژوهی مطرح شده و با صدق و کذب ادیان کاری ندارد، دین‌پژوهان اینها را به چند دسته تقسیم کردن. یک، روانشناسی دینی. دو، جامعه شناسی دینی. سه، تاریخ دین. چهار، هنر دینی. پنج، ادبیات دینی. اینا علومی هستن، البته غیر اینا هم هستن، منتها مهمترینش را عرض کردم. روانشناسی دینی، جامعه شناسی دینی، هنر دینی، ادبیات دینی، یک سلسله علومی هستن که در حوزه دین‌پژوهی مطرح شده، با صدق و کذب ادیان هم کاری ندارن، چه آیا این دین دین حق است یا دین باطل. مثلا در روانشناسی دینی بحث از این است که آیا دین از نظر روانی، از نظر روحی و روانی در انسان چه نقشی میتواند داشته باشد، چه آثاری را دارد در شخصیت انسان. از نظر روحی و روانی دین بر شخص متدین چه آثار، برای شخص متدین چه آثار و نتایجی را همراه دارد. و از این تعبیر می آورم به روانشناسی دینی. دیگه روانشناسی دینی کار ندارد چه این دین حق است یا باطل، گزاره های دینی صادق است یا کاذب. الان مثلا یه دینی مطرح است، فرض کنید ما از ادیان باطل، مثلا فرض دین بودا، چون نظر ما دین باطل است دیگه. حالا در روانشناسی دینی از این بحث می شود دینی به نام دین بودا چه آثار روحی و روانی بله در مورد انسان ها دارد، چه نتایجی را به همراه دارد. روانشناسی دینی کاری ندارد چه این دین حق است یا باطل، این دین با این مشخصه هایی که دارد، با این خصوصیاتی که دارد، چه آثار و نتایج روحی و روانی بر آن مترتب می شود. یا مثلا در جامعه شناسی دینی بحث از این است که آیا دین در یک جامعه چه آثار اجتماعی را به دنبال دارد. بله، البته آثار اجتماعی که در اینجا گفته می شود اهم است دیگه، آثار اقتصادی، آثار سیاسی، آثار بله فرهنگی. دین چه آثار اجتماعی دارد، حالا هم مزانی که این دین دین حق باشد یا دین باطل باشد، متصف به صدق بشود یا متصف به کذب بشود، با این کاری ندارد. یا مثلا در تاریخ دین، ما در تاریخ ادیان بله از چه چیزی بحث می کنیم؟ از سیر تطورات و تحولاتی که در هر دینی محقق شده. این دین چه تطورات و تحولاتی در طول تاریخ داشته است؟ و همچنین نقش ادیان در تاریخ. ادیان در تاریخ چه نقشی داشتن یا چه نقشی میتوانن داشته باشن. خب در اینجا هم پس تاریخ دین را چه شما بررسی بکنید. تاریخ دین بله از دو علم تشکیل شده که در بحث تاریخ ادیان از دو علم بله. یکی همون سیر تطورات و تحولاتی که در هر دینی محقق شده، مثلا دین اسلام به عنوان یکی از ادیان چه تحولات و تطوراتی از بدو ظهورش تا حال داشته است، دین مسیحیت از بدو ظهورش تا الان چه تطورات و تحولاتی در آن پیش آمده. این یک. و دومی هم این است که در تاریخ این چه نقشی داشته است، این بررسی می شود. یا مثلا هنر دینی که دین در پیدایش و گسترش هنرها و آثار هنری چه نقشی داشته است. مثلا شما می‌بینید که در حوزه اسلام هنر مجسمه سازی خیلی رواج پیدا نکرده. مجسمه سازی چرا؟ چون تأثیر داشته که اون اعتقاد دینی که ما در مورد حرمت ساختن مجسمه داریم، چون که ساختن مجسمه از نظر فقهی حرام است، این تأثیر دارد در پیدایش هنرهای دینی یا در توقف اونا. بذار چون میگه مجسمه سازی حرام است، به خاطر حرمت مجسمه سازی، خب این هنر خیلی در اسلام پیشرفت چندانی نداشته. اما در خطاطی چطور بود؟ در خطاطی، در معماری، در شعر، بله، چون اینها را دین ممنوع اعلام نکرده، اینا حرام نیستن، بذار دین در شعر، در معماری یا مثلا در خطاطی خیلی تاثیرگذار بوده. حالا ما از اسلام مثال می‌زنیم، سایر ادیان هم این چنین است. ادبیات مثلا دینی، بعضی از ادیان هست که رمان نویسی در اونها خیلی پیشرفت کرده، اما در اسلام مثلا رمان نویسی خیلی پیشرفت نداشته است، به خاطر تأثیری که اعتقادات دینی داشت. خب این نوع علوم بله ادبیات دینی دیگه، ادبیات دینی مثلا رمان نویسی مثال زدیم، رمان نویسی در اسلام خیلی پیشرفت نداشته. چرا؟ چون دین تأثیر دارد دیگه، در ادبیات هم تأثیر می‌گذارد. خب اینها روانشناسی دینی، جامعه شناسی دینی، بله هنر دینی، ادبیات دینی با صدق و کذب ادیان کاری نداره. دین به عنوان یک واقعیتی که الان در خارج هست، به دین به این بله نگاه ما نگاه میکنیم، با این دین را بررسی میکنیم، با صدق و کذبش کار نداره. یک روانشناسی دینی یه نمیگوید این دین حق است یا باطل، با اون اصلا کاری نداره. دین به عنوان یک واقعیتی که الان در خارج مطرح هست، حالا هر دینی، این چه آثار و نتایجی را به همراه دارد. دو، دسته دوم علومی هستند که با صدق و کذب ادیان سرکار دارند، با حقانیت ادیان سرکار دارند، چون مهمترین اونها دو تا علم است، یکی فلسفه دین هست، یکی هم علم کلامه، فلسفه دین و علم کلام. کلام را ملاحظه کردید، حالا هم در سطح دو هم در کلاس هایی که قبلا داشتیم، که علم کلام چه علمی است؟ گفتیم سه رسالت مهم بر عهده علم کلام هست: تبیین گزاره های دینی، اثبات گزاره های دینی، دفاع از گزاره های دینی. این سه تا وظیفه مهم یک شخص متکلم است. تبیین، اثبات، دفاع، که بیاد گزاره‌های دینی را تبیین کند. مثلا معراج یعنی چه، توحید یعنی چه، یا در مسیحیت تثلیث یعنی چه. در وهله اول تبیینه، در وهله دوم اثبات است با دلائل. حالا دلائلی که کلام از اونها استفاده می‌کند گفتیم بله مختلف است، روش هایی که کلام از اونها استفاده می کند، هم می تونه عقلی باشه، هم می تونه نقلی باشه، هم می تونه تلفیقی و ترکیبی باشد. بحث هایی که در کلیات علم کلام ملاحظه کردیم و یکی هم دفاع اون شبهاتی که وارد می شود، دفاع از گزاره های دینی در مقابل اون شبهات، این کلام. اما فلسفه دین اخیراً علمی به نام فلسفه دین مطرح شده. حالا بحث این است که کلام با فلسفه دین چه فرقی دارد؟ فلسفه دین همون کلام است، کلام همون فلسفه است، یا اینا جدای از هم هستن؟ و نکته بعدی هم این است که کلام که میگیم کلام قدیم و کلام جدید، آیا کلام قدیم و جدید، قدیم و جدید، اینا دو تا علم مستقل هستن، یک علم هستن؟ حالا اشارتا ما اینا را عرض میکنیم. فلسفه دین خواهیم گفت از مسائلی بحث میکند که مشترک است در میان همه ادیان. این مسائل مشترک یا درون دینی هستند یا برون دینی هستند. الان مثال خواهیم زد از مسائلی که مشترک است، از اونها بحث میکند، حالا چه درون دینی باشند چه برون دینی. خدا قبل از ورود به این چند نکته را اینجا متذکر میشویم. یک نکته اول این است که یک فیلسوف دین ممکنه متدین باشد، ممکنه اصلا تدینی نداشته باشد. اینطور نیست که شخصی که فیلسوف دین شد حتما متدینه. نه، فیلسوف دین میتواند متدین باشد، یعنی خودش یه دینی را پذیرفته باشد، یا غیر متدین باشد، هیچ دینی را نپذیرد، یا موضع چیه؟ موضع لاعدری داشته باشد در مورد حقانیت یا عدم حقانیت ادیان اظهار نظر نکند، بگوید نمیدانم. برخلاف متکلم، متکلم میگم شخصی است که حقانیت دینی را باور دارد و از اون چه میکند؟ دفاع میکند. فیلسوف دین نه، بله، لزوماً به این معنا نیست که دینی را پذیرفته و میخواد اون را تبیین کند و دفاع کند. ممکنه متدین باشد، ممکنه غیر متدین باشد، ممکنه لاعدلی باشد. بله، الان هستی که در میان فلاسفه دین، فیلسوفان دین، افرادی که اصلا هیچ تدینی هم نداره، منتها میان از اشتراکات، میگه اسلام مسیحیت این اشتراکات را داره، این اختلافات را داره. اما برخلاف متکلم که میگم نه، متکلم دینی، حالا متکلم که میگم متکلم اسلامی باشد، مسیحی باشد، کلام یهودی باشد، متکلم دینی، دینی را پذیرفته، حقانیت دینی را اعتقاد پیدا کرده، میاد از اون دفاع میکند، اون را چیه؟ اثبات میکند. اون غیر از فلسفه است، یه فلسفه، یه فلسفه دین است. اون فلسفه که ربطی به دین ندارد، از احکام عامه وجود بحث میکند. فلسفه دین، فلسفه مضاف است دیگه، مقید به دین شده. یعنی فلسفه ای که مربوط به دین است یعنی چی؟ یعنی از مشترکات و از مختصات چه چیزی مشترک است، چه چیزی بله اختلاف است در میان ادیان، از اونها بحث میکنه.
فلسفه دینی که برون دینی باشه، اون فلسفه عمومی که از احکام وجود است که
من اون موضوعش عامی خاصه دیگه، اون موضوعش یه مطلقه وجود، این موضوعش چیه؟ دین هست.
آسه برون دینی بشه یکم نزدیک
بشه. عیب نداره. بالاخره برون دینی چه چیزی را بحث میکنه؟ دین را. موضوع فلسفه بله موجود هست، واقعیت ها هست به عنوان عام، حالا دین هم به عنوان یکی از واقعیت ها و داخل درون هست. اما فلسفه دین موضوعش هر موجودی نیست. هر موجودی، موجودی که تقید داشته باشد به این عنوان که دین هست، فلسفه دین مقید به عنوان دین هست. این یه نکته. نکته دوم هم که عرض کردیم، فلسفه دین از دو رشته از مسائل بحث می کند، مسائل درون دینی و مسائل برون دینی. مسائل درون دینی مسائلی هستند که همه متدینان و همه مذاهب اونها را پذیرفتند. حالا مستند به کتب مقدس اونها، مستند به منابع دینی اونها هست. خیلی چیزها هست که در متون دینی بله مذاهب وجود دارد. فیلسوف دین با همه اونها کار ندارد. فیلسوف دین می آید از اون عناصر مشترک بحث می کند. از عناصر مشترک بحث می کند. بله، مثلا یکی از اینا، همه ادیان به وجودی فراتر از ماده و مادیات معتقدند. در خصوصیات هم بحث می کنند. ما اسلام را، غیر اسلام را هم در نظر بگیرید، یک موجود فراتر از ماده. از خصوصیاتش بحث می کنند. مثلا ما میگیم واجب الوجود. مسیحیت مثلا میگه پدر آسمانی. آیین یهود میگه یهوه. بالاخره یه موجودی فراتر از ماده هست، برتر از ماده هست. ادیان میان در خصوصیات هم با هم چیه بحث میکنن. پس اصل وجود موجودی که فراتر از ماده است مشترک است میان چی؟ میان ادیان. این یک بحث فلسفه دین است. این بحثی که در فلسفه دین مطرح میشه. دو، همه ادیان به مفهوم فلاح و رستگاری، مفهوم فلاح و رستگاری، آزادی و اینها قائل هستند. بله، آیا فلاح، سعادت، رستی در اسلام لعلکم تفلحون، این آیاتی که دستور میدهد به یک سلسله اعمالی بعد فرماید این برای این است شما رستگار بشوید، لعلکم تفلحون. خب این فلاح، این رستگاری هم در اسلام هست. آیین بودا هم میگه من میخواهم پیروان خودم را به فلاح و رستگاری برسانم. شیطان پرستی هم همینه. یعنی هم ادیان سنتی و هم ادیان بله دنیوی، هم ادیان سنتی هم ادیان دنیوی داعیه این را دارن چی؟ میخوان انسان را به فلاح و رستگاری برسانم. خب فلاح چیست؟ رستگاری چیست؟ سعادت یعنی چه؟ خب این یه عنصری است که مشترک هست همه ادیان بیانم. یعنی همه ادیان باید جواب بدن چه؟ سعادت یعنی چه؟ فلاح یعنی چه؟ رستگاری به چه معنی است؟ یا مثلا سه، همه ادیان به عنصر غیر مادی در انسانها قائل هستن به نام روح. که انسان علاوه بر این جسم از روح برخوردار است. خب این روح آیا چه حقیقتی دارد؟ اصالت آیا با روح است؟ چگونه اصالت با روح است؟ دلایل اثبات روح، اعتقاد به عنصری غیر مادی به نام روح. حالا غیر مادی هم نگون، بالاخره روح، حالا ولو مادی باشد، روح را همه ادیان معتقد هستند. انسان ترکیبی است از جسم و روح.
اسلامدا
مربوط به فلسفه دین میشود دیگه.
اسلامدا بیچی
بر رسول الله. بله. پس اصلش پذیرفته شده است. یعنی ما بحث روح را باید در کجا جا بدهیم؟
فلسفه.
در فلسفه دین، نه در علم کلام. خب این ندارد. بعضا یه مسائلی که مربوط به فلسفه دین است در کلام بازه، یا مربوط به کلام است در فلسفه. ولی جایگاه اینا اینه. جایگاه این بس کجاست؟ فلسفه دین است. ولو در مثل همچه بعضی از مسائل فکری در اصول یا اصولی در فکر بحث می شود. این هم میتونه. یا مثلا جاودانگی انسان. همه ادیان از خلود و جاودانگی انسان بحث می کنند. خلقت موجودات از نیستی به هستی. جهان هدفی دارد. اینا. یا اینکه همه ادیان نظام اخلاقی دارد. نظام اخلاقی داره، مکاتب اخلاقی. همه ادیان
چطور؟
چرا؟ حتی ادیان دنیوی نظام اخلاقی دارن دیگه.
ابدیت بحث.
خب ابدیت را در تفسیرش با هم اختلاف داره. در تفسیرش با هم اختلاف داره. مثلا فرض کنید برای تناسخیه بیاین ابدیت انسان را از چه راه توجیه می‌کنه؟ از راه همون گردش اروا که عذاب اونها و بهشت اونها جهنم اونها در همین دنیا است، از راه گردش قانون کرمه
و وجود منجی شده وجود منجی
وزن اون باید تتبع بشود. اون ادیان آسمانی بله، ولی ادیان دنیوی هم وجود منجی را پذیرفتن یا نه اون جای بحث. خب اینا مباحث چه بود؟ مباحث فلسفی دین
درون
دین و اما مباحث فلسفی دین چه برون دینی هست. مثلا ما در مباحث فلسفی دین چه جنبه برون دینی این چه میگم برون دینی است و اونها را میگیم درون دینی. درون دینی مستند به متون داخلی دین هست دیگه، یعنی در من مثلا در قرآن وارد شده، در تورات وارد شده، در انجیل وارد شده. چی میگیم درون دینی؟ یعنی مستند به متون دینی خود ادیانه. برون دینی یعنی چه؟ یعنی مباحثی که در مورد ادیان مطرح شده ولی مستند به متون دینی اونها نیست، از خارج یک سلسله مسائلی مطرح شده. مثلا زبان دین، یکی از بحث های مهم به فلسفه دین این است که زبان دین چیست؟ گزاره هایی که در میان کتب و اخبار وارد شده، کتب دینی، اخبار مذهب، آیا همه اینا اخباری هستند یا انشائی هستند یا بعضی ها اخباری است بعضی ها انشائی است؟ بکنم زبان دین را ما نخوندیم تا حال در بحث. و یکی از مسائل جدید علمی کلام که برون دینی هم هست نه اون هرمونوتیک بود
دیگه. زبان دین هم بود
به صورت حالا استطلاعات هم ضعیف شده ولا به صورت مستقل نه. مثلا زبان دینی، آیا گزاره های دینی که در ادیان وارد شده اینا اخباری هستند یا انشائی هستند یا بعضی اخباری هستند و بعضی انشائی هستند؟ مثلا ان الله یعمر بالعدل والاحسان، این در ظاهر چه دو جمله است؟ ان الله یعمر بالعدل والاحسان خبری است دیگه، اما ما بگیم چی بدایی انشاء است دیگه. ان الله یعمر بالعدل والاحسان یعنی عدالت ورزی، اعدلوا، جمله جمله خبری است. کتب علیکم الصیام جمله جمله خبری هست ولی خب زبانش چیه؟ زبان انشاء است، زبانش زبان انشائی است ولی ظاهرش ظاهر. خب این یکی از بحث هاست، زبان دینی. زبان دین انشا هست، اخبار هست. خب میدانه دیگه این فرق میکنه، اگر انشا باشد صدق و کذب نمیپذیرد، اخبار باشد چیه؟ صدق و کذب. خبر صدق و کذب میپذیرد دیگه، ولی مثلا امر آیا صدق و کذب میپذیرد؟ نه. لذا ان الله یعمر بالعدل والاحسان کتب علیکم الصیام، اگر ما ظاهرش را حفظ کنیم که خبری است این صدق و کذب میپذیره، اما اگر بگویم که نه زبان دین حتی در جمله های خبری انشائی است، اون دیگه صدق و کذب نمیپذیرد چون انشا صدق و کذب پذیر نیست. این آثار و نتایج بسیاری بر اون مترتب میشود، آثار و نتایج صدق و کذب باشد ما باید بیایم صدق اونها رو اثبات کنیم، اما این شاید باشد نه اینچینی. دو، مثلا یکی از مسائل درون دینی برون دینی حکم بین ادیان است. اگر دو دین با هم نزاع کنند فیصل دهنده این نزاع چیست و چیست؟ به چه مرجعی ما باید مراجعه کنیم برای رفت؟ خب این را خود دین چه پاسخ نداده، مستند به درون دینی یه مسئله است که از خارج حوزه ادیان مطرح می شود که دو تا دین، اونم با توجه به اینکه هر دینی ادعای حقانیت انحصاری دارد دیگه، اسلام میگه من حقم و غیر من باطل، مسیحیت میگه من حقم و غیر من باطل، همه ادیان ادعای صدق انحصاری را دارن. خب اون وقت اختلافی پیش آمد حکم میان ادیان چیست؟ اینا دیگه نمیشه از قرآن پرسید یا از انجیل پرسید یا از تورات پرسید، چون قبل از انتخاب دین این سوال مطرحه. مثلا قبل از آنی که انسان دینی را انتخاب کند هیچ دینی را انتخاب نکرده، این سوال را میخواهد جوابش را پیدا کند چه اگر اختلافی پیش آمد و فیصله دهنده این نظام اختلاف چیست و کیست، به کجا باید مراجعه کند برای رفع این نظام. خب در مثلا اختلاف دو تا مورخ، در اختلاف زن دو تا فیزیکدان شیمیدان، بگیم که بله نزاع اینها اختلاف اینها این گونه حل می شود، لکن در نزاع در میان ادیان ما باید چه کنیم؟ بله حالا بررسی نمی کنم، عناوینش را عرض می کنم دیگه. بله سه، تعارض علم و دین، یکی از مباحثی در فلسفه دین مطرح شده و برون دینی است، تعارض علم و دین. مثلا علم و دین تعارض دارن یا نه؟ چه ترمی قبلی می خوندن یا اون ترمی؟ علم و دین تعارض دارن یا نه؟ و اگر تعارض دارن، تعارض اینا بدویز یا استمراری هست؟ اگر تعارض استمراری از چه راههایی ما می توانیم این تعارض را برداریم؟ دین را تعویل کنیم، علم را تعویل کنیم، گزاره دینی را کنار بگذاریم، گزاره علمی را کنار بگذاریم. مثلا در مورد هیئت بطلمیوسی که آسمان‌های هفتگانه در هیئت قدیم که مطرح می‌شد، اون هیئت بطلمیوسی که رائج بود است که به رسمیت شناخته شده بود که با ظاهر آیات قرآنی منافات داشت. یا مثلا زمین مرکزی جهان، خورشید مرکزی جهان، گفتن که علم از چه چیزی دفاع میکرد؟ از زمین مرکزی جهان. دین از خورشید مرکزی جهان. البته بعدا حقانیت دین اثبات شد و اثبات کردن که نه، زمین مرکزی جهان یک باور باطلی بوده است، آنچه حق است همون چیزی که ادیان گفتن خورشید مرکزی جهان. یا مثلا در بحث نظریه داروین، تحول انواع یا ثبات انواع، نظریه فیکسیسم یا همون نظریه ترانسفورمیسم، انواع ثابت هستند یا متحول هستند. چون ایشون میگفت انسان‌ها، حالا انسان به عنوان نمونه دیگه، همه انواع جهان متحول هستند و بحث تحول و تکامل انواع را ایشون مطرح کرده. خب در تعارض علم و دین به کجا باید مراجعه کنیم؟ اصلا تعارض هست یا نیست؟ و بر فرض اینکه تعارض باشد، این تعارض چگونه قابل رفع است؟ با چه مرجعی؟ با تمسک به چه مرجعی؟ و با تمسک به چه اصولی ما تعارض را می توانیم دفع کنیم؟ پس فیلسوف دین از امور مشترک بحث می کند. حالا امور مشترک درون دینی باشند یا مسائل برون دینی، و از روش های مختلف هم آیا استفاده می کند مثل علم کلام یا نه؟ نه، در فلسفه دین، یکی از فرقهای فلسفه دین با کلام همین است دیگه. کلام گفتیم از روش های مختلف استفاده می کند، عقلی، تجربی، نقلی. فلسفه دین تک روشی است، از روش های مختلف استفاده نمی کند، از یک روش استفاده می کند و اون چیز همون روش عقلی است. حکم میان ادیان چیز؟ در تعارض علم و دین چه کنیم؟ زبان دین چیز؟ در اینها باید ما به عقل مراجعه کنیم دیگه. روش تجربی، روش نقلی، اینا اعتباری ندارد. تنها روش در فلسفه دین همون روش علم ریاضیاته، روش عقلی است دیگه. ریاضیات از روش عقلی استفاده، فلسفه دین هم از روش عقل، برخلاف علم کلام. علم کلام از روش های مختلف استفاده. با توجه به این نکاتی که گفته شده، فلسفه دین با کلام فرقش مشخص شد. فلسفه دین گفتیم از مشترکات بحث میکند، کلام باید از چه چیز بحث کند؟ از مختصات باید بحث کند. حالا این نداره در یک کتاب کلامی، چون فلسفه دین یه علم جدید است دیگه، مباحث مربوط به فلسفه دین هم مطرح میشه. ولی بخواهم اینها را از هم جدا کنیم، تمایز اینها بینه، اگر مسئله از مشترکات باشد مربوط به فلسفه دین میشود، مسئله از مختل، مثلا معراج پیامبر در اسلام، تسلیس در مسیحیت، این از مسائل چیه؟ کلام اسلامی است. معراج از مواضع کلام اسلامی، تسلیس از مسائل کلام مسیحیت است. این یه فرق بود که معلوم شد فلسفه دین با کلام چه فرقی داره. فرق دوم هم باز در لابلای بحث معلوم شد که متکلم موضع خودش را انتخاب کرده، دینی را حق می‌داند و از دین حق دفاع می‌کند. یعنی حتما دینی را پذیرفته، نه تنها پذیرفته، در مقام دفاع از اون برآمده است. اما فیلسوف دین چطور؟ نشاید اصلا هیچ دینی را نپذیرفته باشد یا موضع لاعدلی داشته باشد. لزوماً به این نیست که حتما، لزوماً به این معنا نیست که حتما دینی را پذیرفته است. سه، عکس اون چه شد؟ فلسفه دین گفتیم تک روشی است، از روش عقلی استفاده می کند. کلام تک روشی نیست، از روش نقلی استفاده می کند، از روش تجربی استفاده می کند، از روش عقلی هم استفاده می کند. حالا اون مسائلی که مربوط به مسائل درون دینی است، اون مسائل درون دینی که مشترک است میان ادیان، اونها را به سه دسته تقسیم میکنن فیلسوفان دین که در جای خودش اینا معمولا در بحث تعارض بحث میکنن. گزاره‌های خردپذیر، گزاره‌های خردگریز و گزاره‌های خردستیز. سه گزاره. گزاره‌های خردپذیر که عقل اونها را میپذیرد، بله، ابا و امتناعی ندارد از پذیرفتن اونها. گزاره‌های خردگریز که اصلا عقل در مورد اونها نمیتواند قضاوتی داشته باشد، نفیان یا اثباتن، خردگریز هستند. و گزاره‌های چی؟ خردستیز که در تضاد با احکام عقلی است. تا اینجا بحثی که با داشتیم فرق کلام با فلسفه دین بود. ما بحث از اینجا شده، گفتیم در حوزه دین پژوهی علومی مطرح شده که بعضی از اینا با صدق و کذب ادیان کار دارن، مثل فلسفه، فلسفه دین و کلام، حالا کلام قدیم یا کلام جدید. بعضی ها با صدق و کذب ادیان، با حقانیت یا عدم حقانیت کاری ندارن، مثل چی؟ مثل روانشناسی دینی، جامعه شناسی. این یه مطلب بود. مطلب دوم فرق فلسفه دین با علم کلام بود و گفتیم در فلسفه دین مسائل درون دینی و مسائل مشترکات درون دینی و مشترکات بیرون دینی مطرح شده است و بالاخره بحث به اینجا منجر می شود که کلام که الان بگیم کلام قدیم و کلام جدید، حالا عنوان درس شما مسائل جدید کلام است دیگه، حالا این درسته یا بگویم کلام قدیم یا کلام جدید، این یه بحث مستقل نیست که انشالله اینجا عرض خواهیم کرد. ببینم الان یکی هچه میده پشت سر هم دیگه،
پشت سر هم پشت سر هم پشت سر هم پشت
این اجازه بود میکنم اکتفاری هم من دارم درسته رو بیون دیگه برای چیز یعنی بیون کنم من صبح هم بیدیم دیده چه خوب افلاد مشخص بازم جای چلا درسته. السلام علیکم.